فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 49 سطر 8. فبین انه اذا لم یکن الشیء فی کذا کائنا فی موضوع کان من الواجب ان ینظر بعد از ذلک. گفتیم که عرض امر نسبی نیست، جوهر هم امر نسبی نیست، بلکه خود عرض رو باید نگاه کنیم، با چیزی نسبتش ندیم. اگه دیدیم محتار خود شی رو، عرض نه، خود شی رو باید ملاحظه کنیم، به چیزی نسبتش ندیم. اگه دیدیم اون شی محتاج به موضوعه، باید بگیم عرضه. اگه دیدیم محتاج به موضوع نیست، باید بگیم جوهره. نباید فکر کنیم بالقیاس به اون امر احتیاج داره یا بی نیازه. خودشو باید ببینیم، مقایسش نکنیم با یه امری. ادله هم که مخالفینمون آوردن جواب دادیم. احتیاج به ذکر اون ادله و جواب مجدد نیست. ایشون نتیجه میخواد بگیره، یعنی ابن سینا میخواد نتیجه بگیره از حرفای گذشته، و این نتیجه دیگه احتیاج نداره که ما حرف اون افراد رو نقل کنیم. بیان خود ایشون رو ذکر میکنیم، یعنی اون چه که ایشون حق میبینه بیان میکنه. فقط یک نکته هست، من درباره اون مثالی که خصم مطرح کرده بود، مثال ابیض که گفت بیاض جزء ابیضه و چون جزءه نمیتونه عرض باشه پس باید جوهر باشه، در مورد اون یه مطلبی رو عرض بکنم که شاید این مطلب در لابلای حرف روشن شده، حتما روشن شده، ولی خب گفتنش عیبی نداره. بیاض در ابیض حلول نکرده تا اینکه عرض باشد برای ابیض، در جسم حلول کرده و عرض است برای جسم. در ابیض حال نیست، جزئه. یعنی ابیض رو وقتی تحلیلش میکنید میبینید جسم به علاوه بیازه، یک جزء ابیض جسمه، جزء دیگرش بیازه. پس بیاض به عنوان یک حال در مرکب یافت نشده، بلکه به عنوان جزء در مرکب یافت شده. به این جهت مرکب رو موضوع نمیگند، اون جسم رو موضوع میگند. عرض در اون جسم عرضه، در مرکب عرض نیست. یعنی در مرکب نمیتونیم بگیم فی موضوع اینه، مرکب موضوعش نیست. خب از همین جا که تکراری بود برای حرف گذشته، من حرف ابن سینا رو شروع میکنم. ابن سینا میگه وقتی ثابت شد که شیء موجود فی کذا کائن فی الموضوع نیست، مثل همین بیاضی که الان گفتیم، شیء کائن فی کذا، یعنی شیء کائن فی المرکب، کذا رو بگید مرکب، یعنی بیاض موجود در ابیض. اگر این فی موضوع نیست، خب ثابت شد فی موضوع نیست دیگه. بیاض در مرکب هست ولی مرکب موضوع او نیست، پس بیاض در ابیض کائن فی الموضوع نیست. خب جایی که چنین شد نباید زود حکم کنیم به این که این جوهر است یا عرض، همین که دیدیم شیعی در شیعی دیگر وارد شد ولی در اون شیعی دیگر کائنن فی الموضوع نبود، نباید سریع حکم کنیم، بلکه باید نظر کنیم ببینیم این شیع که در اینجا کائن فی الموضوع نیست، در جاهای دیگه هم کائن فی الموضوع نیست، یا در یه جا یا جاهای دیگه میتونه کائن فی الموضوع باشه. اگه یافتیم که در جای دیگه هم کائن فی الموضوع نیست، حکم میکنیم به جوهریتش. در اینجا مثلا فی شیئن بود اما فی الموضوع نبود، در جای دیگه هم رسیدی کردیم دیدیم به فی الموضوع نیست، میگیم جوهره. ولی اگه در یه جا دیدیم فی الموضوع نیست، نه فی الموضوع هست، اشتباه گفتم نیست، در یه جا دیدیم فی الموضوع هست و این تو این جایی که الان داریم بحث میکنیم یعنی مرکب، فی الموضوع نبود ولی تو یه جا دیگه فی الموضوع بود، اون تو اون یه جا فی الموضوع بود، در این موردی که ما داریم رسیدگی میکنیم فی الموضوع نیست، در هزار جای دیگه هم فی الموضوع نیست، اما چون در یه جا فی الموضوع بود همین کافیست که عرضش کند. پس توجه کنید الان نبیلیس اینا چی میگه. میگه آمدیم شیعی رو در یک شیعی یافتیم و دیدیم وجودش در اون شیع مانند وجود فی الموضوع نیست. اینجا نمیتونه حکم کنیم به عرضیتش و نمیتونه حکم کنیم به جوهریتش. باید نظر کنیم ببینیم این شیعی که فی کذا، یعنی مثلا فی المرکب، این شیعی که در ابیاس فی الموضوع نبود، در جای دیگه هم فی الموضوع نیست یا در جای فی الموضوع است. اگه یافتیم که در هیچ جا فی الموضوع نیست، علاوه بر این که در این مرکب فی الموضوع نیست، در جای دیگه هم یافتیم که فی الموضوع نیست، حکم کنیم به این که جوهره. اما اگر در اینجا یافتیم که فی الموضوع نیست، رفتیم در هزار جای دیگه هم یافتیم که فی الموضوع نیست ولی در یه جا یافتیم که فی الموضوع هست، اینجا نمیتونیم بکنیم به این که عرضه، باید حکم کنیم. اینجا حکم نمیتونیم بکنیم به این که جوهره، عرضش رو گفتم، باید حکم کنیم به این که عرضه. پس معیار ما این نیست که شیعی فی کذا لافی موضوع باشد. اگر شیعی فی کذا لافی الموضوع نبود، اینو باید دربارش بحث کنیم، نباید زود حکم کنیم که این شیع عرضه یا جوهر. باید بحث کنیم ببینیم اگه جای دیگه هم لافی موضوع بود بگیم جوهره، اگر در اینجا لافی موضوع بود، در هزار جا دیگه هم لافی موضوع بود ولی در یه جا فی موضوع شد، باید بگیم عرضه. این هم فرمایش ایشونه. بله؟ نه، ایشون نمیخواد بگه جای دیگه کجاست، داره مطلب رو بیان میکنه. جای دیگه هر جا بود، در این مرکب ما او رو فی الموضوع ندیدیم، فرض کنید جاهای دیگر هم گشتیم، حالا جاهای دیگه مرکبه یا غیر مرکبه، هر جا تعیین نمیکنه که شاید هم جای دیگه نداشته باشیم، ولی جای دیگر هم گشتیم دیدیم لافی موضوع نیست، میفهمیم جوهره.
جای دیگه همش مرکبه، باز همین اشکال میاد، جوهرش جوری با کردی که
جوهر، نه حالا جای دیگه هر چی هست لازم نیست. حالا در این مرکب دیدم فعل موضوع نیست، در مرکب دیگه هم دیدم فی الموضوع نیست، در مرکب هم دیدم فی الموضوع نیست، این کافی نیست، میرم جایی هم که مرکب نیست میبینم فی الموضوع نیست، در هر جایی گشتم میبینم فی الموضوع نیست، خب حکم میکنم به اینکه جوهره. اما دیدم تو این مرکب فی الموضوع نیست، رفتم یه جایی که گشتم پیدا کردم که فی الموضوع هست، این دیگه نمیتونه جوهر باشه، یادم باید عرض باشه. این خلاصه حرفی ایشونه در این قسمت. که از مطالب گذشته استفاده شد، نظر خود ایشونه که از مطالب گذشته استفاده شد. چون از مطالب گذشته استفاده شد لازم که فبایه نه. صفحه 49 سطح 8 فبایه نه انهو ازا لم یکن شعفی کزا. کزا رو مثلا در بحث ما مرکب بود دیگه، در بحث ما کزا عبارت از مرکب بود. حالا کزا رو تعیین نمی کنیم، هرچی میخواد مرکب باشه میخواد چیز دیگه باشه. حالا خود کزا رو ایشون یه تعمیمی برش میاره، فل مرکب او فل جنس او غیر ذالک. ولی حالا کزا رو ما تطبیقش میکنیم بر مرکب، چون بحث ما تا حالا در مرکب بود. فبوینه که اگر شیئی فی کزا یعنی در مرکب کائنن فی الموضوع نبود، این کائنن فی الموضوع خبر لم یکونه. ببینید عبارت من چطوری معنا میکنه. اگر روشن شد که شیئی فی کزا بود ولی در همون وقتی که فی کزا بود کائنن فی الموضوع نبود، اینجا نمیتونیم، ابن سینا میخواد بگه اینجا نمیتونیم صریح حکم کنیم به اینکه جوهر یا عرضه، بلکه کان من الواجب ان ینظر بعد از ذلک، واجب است که فکر شود بعد از ذلک. بعد از ذلک اشاره داره به لم یکن شی فی کذا کائنات فی موضوع، به کل این اشاره داره. یعنی بعد از اینکه در فلان جا کائن فی الموضوع نبود، بعد از ذلک باید فکر کنیم، فکر کنیم و رسیدگی کنیم، زود حکم نکنیم. اگر دیدیم در جاهای دیگر، هر جا دیگر بازم فعل موضوع نبود، اون وقت حکم میکنیم به اینکه جوهره. اما اگر دیدیم در اینجا فعل موضوع نبود، در هزار جا دیگر فعل موضوع نبود، اما در یه جای یافتیم که فعل موضوع شد، این دیگه نمیتونه حکم کنیم که جوهره، باید بگیم عرضه. با اینکه الان تو اینجا فعل موضوع نیست، تو هزار جا دیگه هم فعل موضوع نیست، ولی حکم به جوهریتش نمی کنیم چنانچه خصم حکم شد، بلکه میگیم چون در یه جا دیگه فعل موضوع شده پس دیگه جوهر نیست. فا این کانه، این ضمیر کانه برمیگرده به شی، این ضمیر رو توجه کنیم. فا این کانه این شی لیس فی شی من الاشیا غیرهی، غیرهی صفت برای شیء من الاشیاء، ضمیرش هم برمیگرده به کزا. عبارت اینطور معنا میشه، اگر اون شیء در شیء دیگری غیر از اون کزا کائنان فی موضوع نبود، کان لیس فی شیء من الاشیاء کائنان فی موضوع، یعنی در اشیاء دیگر هم کائنان فی موضوع نبود، اینجا حکم میکنیم فاو جوهرون. یعنی تو این مورد مثلا در این مرکب کائن فعل موضوع نبود، جستجو کردیم در جاهای دیگه هم دیدیم کائن فعل موضوع نیست، فهمیدیم مثلا ذاتش اینه که کائن فعل موضوع نیست، خب حکم میکنیم جوهریتش. و این کانه، ولی این کانه هناکه شیء آخر، شیء دیگری داشتیم که هو، یعنی اون شیء شیئی که در خط اول داشتیم، فیه در این شیء آخر، به جای کزا شیء آخر رو گذاشت. اگر یک هناکه شیء آخر، شیء دیگری داشتیم که هو، یعنی اون شیء اول، فیه در این شیء آخر که شیء فی الموضوع بود، ثم لم یکن فی هازش یعنی کزا، بعد اون شیء اول در هازش یعنی در کزا و در هزار شیء دیگر لانه فی موضوع نبود، یعنی در کزا لانه فی موضوع نبود، در هزار جای دیگه هم لانه فی موضوع نبود. ولی یه جا پیدا کردیم که در موضوع بود، فشیء و عرضان، بعدن میگیم فشیء و عرضان، اون شیء عرضه. ببینید همش داره لفظ شی میاره، من اشاره میکنم که مرادش کدوم شیه، شما باید علامت بذارید. البته اگه مطلب روشن باشه علامتم نمیخواد، ولی خب علامت بذارید بهتره. و این کانه زمین نداره کانه، و این کانه هناکش اون آخر کانه تامه است. اگر هناک یعنی در اون جایی که داریم این شعر رو ملاحظه میکنیم، شعر دومی وجود داشته باشه به جای اون کذا که هو فیه، یعنی اون شیئی که در کزا بود در این شیئ دیگر که شیئ فی موضوع باشد. بعد ببینیم که لم یکن، ضمیر لم یکن برمیگرده به شیئی که اول همین بحث امروزمون داشتیم. لم یکن اون شیئ، من به جای شیئی که پشت سر لم یکن تو خط اول بحث امروز آمد الف رو میذارم دیگه راحت بشه، دیگه هی نگم شیئ بالا شیئ پایین. شما بدونید الف جانشین این لم یکن شیئ، جانشین شیئ در فباین انه ازا لم یکن شیئ فی کزا. و این کان هناکه شیئ اون آخر، شیئ دیگری وجود دارد که هو یعنی این الف فیه در اون شیء آخر که به جای کزا آمده، الف در اون شیء آخر که شیف الموضوع شد و محتاج به موضوع شد. ثم لم یکن همین الف فی هذا شیء یعنی در کزا، ولا فی الف شیء آخر در هزار جای دیگر هم نبود الان او فی موضوع رفت توی هذا شیء یعنی در کزا، اونجا لافی موضوع نبود. بله فی موضوع نبود، اشتباه گفتم لام، اونجا فی موضوع نبود. هزار جای دیگه هم رفت بازم فی موضوع نبود، ولی یه جا دیدیم فی موضوع بود، اینجا فشه و عرزون. فشه و عرزون یعنی اون الف دیگه عرزه. بله الان او فی المرکب او فی الجنس و غیر ذلک، یعنی تو جای دیگه هم که رفت، یا رفت در مرکب، یا رفت در جنس، یا رفت در جای دیگه، تو موضوع نرفت، هزار جای دیگه رفت. تو هوش کنم از این هزار جا تو موضوع نبود، بلکه یا تو مرکب بود یا تو جنس بود یا تو چیزی دیگه بود. در این صورت فشه و عرزون یعنی این الف عرز میشه. پس تموم شد این عبارت. ایشون اینطور گفت اگر الف رو دیدی که فی کذا بود ولی فی موضوع نبود، زود حکم نکن که جوهره، برو جستجو کن ببین جاهای دیگر فعل موضوع نیست. اگر یافتی که اینجا فعل موضوع نیست، جای دیگر فعل موضوع نیست، بگو جوهره. اگر یافتی که اینجا فعل موضوع نیست، در هزار جای دیگر فعل موضوع نیست، ولی یه جا پیدا کردی که فعل موضوع بود، اینجا حکم کن که عرضه. پس تا اینجا جوهریت و عرضیت روشن شد و معلوم شد که جوهریت بالقیاس نیست، همه جا باید لافی موضوع باشد تا بشود جوهر. یه به عبارت دیگه ذاتش باید لافی موضوع بشه تا بشه جوهر. پس مقیاسی که جوهریت رو برای ما تعیین میکرد بیان کردیم. ایشون حالا میخواد بگه همونطور که در جوهریت شما مقایسه نکردی شیء رو با اون محل، بلکه خود شیء رو نگاه کردی، نگفتی نسبت به این محل فی موضوع است یا نیست، خودش رو نگاه کردی، کاری به محل نداشتی، دیدی این فی موضوع نیست، محلش هرچی میخواد باشه، اینجا حکم کردی به جوهریت. در عرض هم همین کارو بکن، نگاه نکن این شی در کجا فی موضوع هست، جای خاص ملاحظه نکن، ببین اگر در یه جا فی موضوع بود حکم کن به این که عرض است. چرا؟ چون از این که یک جا فی موضوعه معلوم میشه ذاتش حالت فی موضوعی داره، از همین یه جا میفهمی که ذاتش فی موضوعه. جوهر از یه جا نمیفهمی که ذاتش لافی موضوعه. وقتی یه جا دیدی که لافی موضوع بود، زود حکم نکن جوهره، برو جای دیگه ببین لافی موضوعه، اون وقت حکم جوهره. عرض رو به مزی که یه جا دیدی فی موضوعه، حکم کن که عرضه، ولی جای دیگه ندیده باشی یا جای دیگه رو دیده باشی و فهمیده باشی فی موضوع نیست. نخواهیم دید، نخواهیم دید. حتی جوهر اگه یه جا دیدیم، نه
جوهر ذاتش که متقابل به وجود دیگه نیست. حتی اگر یک جا دیدیم ولی غیر از مرکب و جنس، و اونجا غیر از مرکب، میتونیم حکم که این جوهر است.
یه جا دیگه دیدیم لافی موضوعه. حالا یه وقتی ممکنه شما یه جا رو ملاحظه کنید، بقیه جاها رو هم که نظیره قیاس کنید به هم یه جا. حالا لازم نیست تک تک افراد نگاه کنید، ما در مرکب و جنس و همه اینها ملاحظه کنید، در مواردشون نه. در یه مرکب ملاحظه کردید، حکم میکنید که در کل مرکب اینطوره. در جنس ملاحظه کردید، حکم میکنید هر جا که جنس اینطوره. بعد آمدید چند جا رو که مصادیق دارن همه رو نگاه کردن، دیدیم که این شی در همه جا لافی موضوعه، حکم میکنید به جوهریت. لازم نیست مصادیق این کلیه رو بگردید. یعنی مثلا یه کنشه فل مرکب داریم، یه کنشه فل جنس داریم، یه کنشه فل جسم داریم. اینا رو گشتید تو همه جا نگاه کرد، یک کنشه فل ماده داریم، جسم نگید، کنشه فل ماده، کنشه فل مرکب، کنشه فل جنس، کنشه فل ماده، همه رو گشتید، همه این ستا رو گشتید. لازم نیست در تمام افرادشون جستجو کنید. یه فرد از کنشه فل مرکب، یه فرد از کنشه فل جنس، یه فرد از کنشه فل ماده مقایسه کنید، حکم کلی میکنید. حکم میکنید که این شی چه در مرکب بیاد، چه در جنس بیاد، چه در ماده بیاد، لافی موضوعه، پس جوهره. اون مصادیق لازم است جستجو بشن. حالا عبارت توجه کنید: و کما ان الجوهریه لم تکن لاجل ان الشیء بالقیاس لا شیء ما هو لافی موضوع فکذلک الارضیت. جوهریت به خاطر این نیست که الف بالقیاس به شیء معینی اون الف لافی موضوع باشه. این شیء ما رو معین گیره، یعنی شیء معین. جوهر به این صورت نیست که در این شیء معین شما لافی موضوع ببینیدش، بلکه باید در این شیء معین لافی موضوع ببینید، در جاهای دیگه هم لافی موضوع ببینید، تا نتیجه بگیرید که اصلا ذات این لافی موضوعه. اون وقت حکمش جوهریت. کما اینکه جوهریت به این جهت نیست که شی بالقیاس به یه شی معینی لافی موضوعه، بلکه جوهریت به این جهت است که لعنه هو یعنی شی فی نفسه ای کذالک، فی نفسه ای کذالک یعنی لافی موضوع، فی نفسه ای لافی موضوعه، نه بالقیاس به شی خاصی. همونطور که جوهریت اینطوره، فکذلک الارضیت. لیست این ارضیت به خاطر این که شی بالقیاس الی شیء بعینه یعنی شیء معین هو فی موضوع نه لیس فی موضوع. یعنی ارضیت رو وقتی میخواد ملاحظه کنید، شی رو با یه شیء معینی نسنجید، تا نتیجه بگیرید که این شی در اون شیء معین فی موضوع است یا لیس فی موضوع. برید با مطلق اشیا بسنجید، یا اگر میبینید سنجیدن با مطلق اشیا سخته، خود ذات این شی رو نگاه کنید. فکذلک الارضیت به این جهت نیست که شی الف بالقیاس الی شی ان بعینه یعنی بالقیاس به مثلا بای معین فی موضوع هست تا عرض باشد یا لیس فی موضوع تو جوهر بشه، اصلا سنجش باشه امایان درست نیست. نباید این اون چرا که فکر میکنی جوهر یا عرضه باشه امایان بسنجید تا بعد ببینید فی موضوع هست بگید عرضه، یا لا فی موضوع بگید جوهره. بل لعنهو، بلکه عرضیت به این جهت هست که این الف فی نفسه یحتاج الى موضوع، این نه بالقیاس به شیء محتاجه، فی نفسه محتاج است الى موضوع ما، کیف کان این موضوع و ایش این کان این موضوع. فَإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ عَرَضٌ. ذَلِكَ رو توجه کنید، اشاره میگیرم به فی نفسه یحتاج الی موضوع، این که در خط قبل آمد. فَإِذَا كَانَ لَهُ، ضمیر لَهُ برمیگرده به اون شیئی که در جمله فَكَذَلِكَ الْعَرَضِيَ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْءٌ آمد. حالا من اون شعر عبارت از الف میگیرم، این ضمیر لَهُ به همون شعر برمیگرده. اِذَا كَانَ للالف ذالک، ذالک یعنی فی نفسه یحتاج الی موضوع، فهو این الف عرضه، چون فی نفسه یحتاج الی موضوع پس عرضه. و این لم یکن ذالک شی هو هذا شی، و این کان ذالک شی هو هذا شی، یعنی ولو اون شیئی که عرض در اونجا احتیاج داشت همین شیء معین باشه، فرق نمی کنه این شیء معین باشه یه شیء دیگه، به محضی که این عرض رفت توی این شیء به عنوان فی موضوع دیگه عرضه، اون شیء مورد احتیاج ولی اون شیء مورد احتیاج همیشه معین باشه، بازم این الف که رفت این شیء معین میشه عرض. توجه کردید اینو وصلیه گرفته. اون وقت فلیسه‌ای که بعد میاد تفریعه، میتونید این رو شرطیه بگیریم، فلیسه‌ای که خط بعد میاد جزا بگیرید، اونم درسته. حالا من شرطیه منش کنم، و این لم یکن ذالک شی هو و هذا شی، ولی اگر اون شیئی که عرض در او فی الموضوع بود هذا شی معین مثلا مرکب نبود، و کان هوه، هوه یعنی اون الف، فی هازشه یعنی هازشه معین، در این شیء معین لا الان فی موضوع بود، در این شیء معین لا الان فی موضوع بود یعنی عرض نبود، اگر اون شیئی که عرض بهش محتاج بود این شیء معین نبود، و اون الف هم در این در هذا شیء لا فی موضوع بود، فلیس هم نه جواب این میشه، لیس هم نه ذالک، ذالک اشاره داره به کانا و فی هذا شیء لا الان فی موضوع، اگر این شی که عرض بهش محتاج بود حاضر شی معین نبود، و اگر عرض تو این شی معین می آمد فی موضوع نمی شد، این چنین اتفاقی مانع نمی شود، فلیس هم نه ذالک، ذالک این اتفاق مانع نمی شود که انهو یعنی اون شیعه که الف است فی نفسهی فی موضوع باشد. این میتونه فی نفسهی فی موضوع باشه و نتیجتا بشه عرز. روشن نشد مطلب؟ چرا مطلب از خارج روشنه؟ ببینید زالکشه، این زالکشه تو عبارت نیمده، زالکشه را محل بگیر که آن بگیر، عیبی نداره. حاضر شیشه معینه، اون شیعی که عرز بهش محتاجه و اگر رفت تو اون شیع فی الموضوعه، اگر اون شیع این شیع معین نباشه، عرز این الف تو این شیع معین فی موضوع نیست، ولی در یه جای دیگری در زالکشه فی موضوع هست. این فی موضوع نبودن در حاضرشه معین مانع نمی شود در زالکشه فی موضوع باشد و عرض باشد. روشن چه ارز می کنم؟ ببینید یه زالکشه درست کنید، مثلا جیم. جیم معین نیست، جیم شیء معین نیست، هر چیزی بود، هر چیزی بود. بعد یه حاضرشه درست کنید که اسمشو بذاریم ب، که این شیء معینه. یه الف هم درست کنید که این الف رو میخوام ببینیم عرض هست یا نیست. این در زالکشه رفت، در حاضرشه هم رفت، اما در حاضرشه لافی موضوع بود. حاضرشه یعنی شیء معین، یعنی مثلا مرکب آمد تو مرکب لافی موضوع شد. این آمدنش تو مرکب یا آمدنش در حاضرشه و در اینجا لافی موضوع شدنش منافات نداره و مانع نمیشه که در زال کشه‌ای که جیم است فی موضوع باشد و در اونجا عرض باشه. اگه در حاضرشه معین آمد و عرض نبود، این مانع نمی شود که در زال کشه بیاید و عرض باشد. این خلاصش اینه خودش. شرطیه معنی می کنم علم یکون رو، شرطیه بگیرم بهتره که فلیسه امنه جوابش بشه. البته اگه وسطی هم معنی کنید میشه، فلیسه امنه تفریح میشه. و علم یکون زالکشه، زالکشه یعنی جیم که عرز اگر اونجا رفت میشه محتاج. اگر زالکشه و حاضرشه معین نبود، یعنی این مرکب نبود، ب نبود، و کان این الف در حاضرشه معین نی در ب، لا انه فی موضوع، لا انه فی موضوع خبر کان است. یعنی این الف در ب که شیء معینه معنون بود به لا انه فی موضوع، زود حکم نکنید به این که پس این الف میشه جوهر، بلکه بر این جستجو کنید. فلیسه یمنع ذالک، ذالک یعنی در ب فی موضوع نبودن. فی موضوع نبودنش در وقتی که تو ب هست، این مانع نمی شود که ان این الف فی نفسه فی موضوع باشد. اگر دیدین تو حاضرشه المعین لا فی موضوع بود، این بودنش در شیء معین لا فی موضوع، این چنین بودنی مانع نمی شود که این الف عرض باشد، زیرا که در زالکشه عرض شد. لم یکن زالکشه و بازشه، در جیم که محتاج به اون جیم شد، الف محتاج به اون جیم شد، اون جیم با حاضرشه یکی نیست، فرق میکنه. اون جیم حاضرشه به هست. حالا الف توی جیم فی موضوع این شد، در حاضرشه که به هست لا فی موضوع این شد. این لافی موضوع شدنش در به یعنی در شیء معین مانع نمی شود که این عرض فی نفسهی فی موضوع باشد. چرا؟ چون در جیم فی موضوع شد، چون در جیم فی موضوع شد پس مانع نمیشه. اون در الف در ب فی موضوع نشدنش مانع نمیشه. تو ب لا فی موضوعه، ولی تو الف توی جیم فی موضوعه. و انما هو عرضون، تو جیم عرضه، تو به هم که لا فی موضوع بود اونجا میگیم عرضه. چرا عرضه؟ لانه فی نفسهی فی موضوع، ذاتاً محتاج به موضوعه. حالا رفته تو مرکب یه جوری واقع شده که فی موضوع نشده، احتیاجش به موضوع هنوز هم باقی است، در نتیجه حکم کنی به این که عرضه. این بستم شد. پس این لم یکن زالکشه، زالکشه این شعی که عرض در او رفته و به اون به عنوان موضوع محتاج بوده. هازش شعی معینه که عرض در او لافی موضوع بوده. بعد در جمله بعد که میگه کانه هو و فی هازشه، باز هازشه همون هازشه ایست که در این جمله آمده بود، یعنی شیء معین. خب فکر میکنم دیگه انشالله عبارت معلوم شده باشه. بعد عبارت ما اینو قبلا عرض کردم، عبارت ما داره یعم الارضیت و الجوهریت، که به ظاهر به نظر میرسه صفت باشه برای موضوع. فی موضوع این یعم الارضیت و الجوهریت، من غلطه. میشه یه جوری فقط در یه قسمتی درستش کرد، که چون غلطه دیگه من وارد اون بحثم قسمتم نمیشه که چجوری میشه درستش کرد. یا اوما درست نیست، نه ام درسته، نه ام الارضیه و الجوهریت تا آخر، نه ام هم عرض کردم سر خط باید نوشته باشه. مطلب جدا شد. تا اینجا ایشون جوهر و عرض رو مطرح کرد و گفت این جوهر نسبی نیست، عرض هم نسبی نیست، هیچ کدوم رو با غیر نمی سنجیم، بلکه ذاتشون نگاه میکنیم. نمیگیم نسبت به این غیر محتاج یا غیر محتاج، ذاتشون نگاه میکنیم. اگر محتاج بود میگیم عرض، اگر نبود میگیم جوهر. این بحث همون شد. حالا اینشون میفهمد بله، جوهری و عرضی نسبیه، جوهر و عرض نسبی نیست که به لحاظی بشه یه شی، به لحاظی بشه جوهر، به لحاظی بشه عرض، ولی جوهر و عرضی نسبی هست. مثلا جوهر یعنی ذاتی، جوهری با ذاتی فرق نمی کنه. حالا من به جای جوهری گاهی ذاتی میگم، گاهی هم خود جوهری میگم، خلط نشه. خب حالا جوهری و ذاتی رو میخوام ببینیم بلقیاس میتونن باشن یا نه. مثلا ماشی رو ملاحظه کن، ماشی این ذاتیست برای افراد ماشی، یعنی برای انسانهایی که معنونن به ماشی، نه برای انسانی که فقط انسانیتش لحاظ شده، برای انسانی که ماشی بودنش هم لحاظ شده. خب این ماشی میشه نوع برای اونها و میشه ذاتی برای اونها. اما اون افراد ماشی رو تبدیل کنید به افراد انسان، به ما این که انسان ها نگاهشون کنید، نه به من که ماشی هست. وقت ماشی برای این افراد میشه عرضی. پس ماشی یه چیزه، بالقیاس به افرادش میشه بس ذاتی یا جوهری، بالقیاس به اونهایی که از افرادش نیستن میشه عرضی. پس اشکالی نداره که ما ذاتی و عرضی رو یا جوهری و عرضی رو نسبی بگیریم، اما جوهر و عرض رو نتونستیم نسبی بگیریم. جوهر اینطور نیست که در یه موضوع معینی لافی موضوع باشه حکم کنی به جوهر، عرض هم اینطور نیست که در یه موضوع معینی فعل موضوع باشه حکم کنی به عرض. اینا باید ذاتشون نگاه کنی. یعنی در همه موضوعات باید جوهر بی نیاز باشه، چون ذاتشو در همه موضوعات داره، لذا لازمی ذاتش هم برش هست. نعم الارضیه و جوهریت، این الارضیه و جوهر مبتداست، فضاله که ممایکون که خط بعد میاد خبرشه، بعد این وسط ارضیت و جوهری داره معنی میکنه، اعنی کون شیعه ارضی یلشه، مثلا ماشی ارضی باشد برای افراد، نه برای افراد انسان، یعنی کنشه مثلا ماشی عرضی باشد لشه یعنی افراد انسان، یا جوهری یعنی ذاتی باشد لهو برای اون شه یعنی برای افراد ماشی. که یک شه میتواند عرضی باشد برای شهی و جوهری باشد به شه دیگر. اینجا دیگه نگفت جوهری باشد برای شه دیگر، چون هنوز حکم بیان نکرده، داریم موضوع بحثی میگه، یعنی این که شیء عرضی باشد لشیئن یا جوهری باشد لشیئن، این عرضیت و جوهریت یعنی ذاتی بودن و عارض بودن، فذلک مما یکون علی هذا الاعتبار، این جوهریت عرضیت از چیزهاست که میتونه علی هذا الاعتبار باشه، هذا الاعتبار یعنی اعتباری که خصم درباره جوهر و عرض ادعا داشت، به عبارت دیگه یعنی نسبی بودن و به اختلاف اعتبار تغییر کردن. این حاضر اعتبار یعنی عرضیت و جوهریت میتونن علی حاضر اعتبار باشن که با اعتبار عوض بشن، ولی جوهر عرض نمیتونستن الهازل اعتبار باشند. الهازل اعتبار روشن دیگه باید توضیح کرده شد. شاید اگه منظورتونه به این صورت که من بیان میکنم بیان کنیم بشه تصدیقش کرد، یعنی این عرض مشروط است، ذاتش مشروط است به احتیاج، اون جوهر ذاتش مشروط است به عدم احتیاج، پس یکی به شرط شیء است نسبت به احتیاج، یکی به شرط شیء است نسبت به عدم احتیاج، اما در جوهر عرضی ذاتشون لا به شرطه، با مقایسه معلوم میشه که این جوهریست یا عرضی، ذات این شی مثل ماشی لا به شرطه، میتونه عرضی باشه اگر با فلان شی سنجیده بشه، یعنی با افراد انسان، میتونه جوهری و ذاتی باشه اگر با فلان شی دیگه سنجیده بشه، یعنی با افراد ماشی. اگه منظورتون اینه بله، اگه منظور این همین درست، حالا اون دخته شماست، بگید عرض به شرط شی است یعنی به شرط احتیاج، و جوهرم به شرط شیء است یعنی به شرط لا احتیاج، که هر دو بشن به شرط شیء، میتونیدم بگید عرض به شرط شیء است یعنی احتیاج، و جوهر به شرط لاست یعنی به شرط لا احتیاج، هر دو جور تعبیر اشکال نداره. خب منظورم این بود علا حضر اعتبار روشن شد دیگه. علا حضر اعتبار یعنی اختلاف اعتبار در جوهریت و عرضیت میاد، نه در بله در جوهری بودن و عرضی بودن میاد اختلاف اعتبار، ولی در جوهر و عرض اختلاف اعتبار نمیاد. اونجا ذات رو باید نگاه کنی، به اعتبار تو چیزی عوض نمیشه. فإنه إذا أضيف إلى شيء، ضمیر فإنه رو دقت کنید، برمیگرده به شیئی که بعد از اعنی کونشه. گفتیم نعم الارضی اول جوهریه، اعنی کونشه، ضمیر فإنه به این شیء برمیگرده. این شیء ما عبارت از الف بگیرم بازی خود راحت تر میشه. فإنه إذا أضيف إلى شيء، این الف اگر اضافه شود به شیء، اضافه شود به شیء یعنی چی؟ بحث اضافه ما نداریم، تفسیر میکنه. فکان فیه، فافای تفسیری است، داره اضافه رو تفسیر میکنه که نحوه اضافه چگونه است. فکان اون الف فیه در این شیئی که بعد از اضیفه الی آمد، در همین عبارت، عبارت دوباره معنا میکنم. فإنه یعنی الف، اذا اضیف الی شیء یعنی به، اضافه چگونه است؟ به این صورته که کان الف فیه یعنی در به، این نحوه اضافه است، یعنی حلول، یعنی حلول. پس اذا اضیف الی شیء فکان فیه، این الف اضافه شد به این صورت اضافه شد که حلول شد در به. یه مطلب. مطلب بعدی، و کان همین الف وقتی رفت تو به، کان کشیف الموضوع، کشیف الموضوع شد. یعنی به برای اون موضوع شد. الف لا کجاز این بود، الف نتونست مفرقت کنه، تمام اون قیود عرض رو داشت. در این صورت الف دقت کنید، هم رفته تو به، حلول کرده تو به، و قوام به به نداده، فقط حلول کرده تو بهی که آماده بوده، بهی که آماده بود، قوامش از یه جدیه گرفته بود، الف رفت تو اون به حلول کرد. هم وقتی رفت تو به، الف رفت تو به، کان کشیف الموضوع بود. حالا این الف هم عرض است هم عرضی. چرا عرضه؟ چون رفته توی به مانند کشیف الموضوع، لذا شد عرض. چرا عرضیه؟ چون وقتی رفت تو به، قوام به به نداد، در بهی که قوام داشت وارد شد، به قوامشو از او نگرفت. بنابراین الف مقوم به نیست. اگر مقوم به نیست، پس ذاتی به نیست. وقتی ذاتی به نشد میشه عرضی. پس هم عرض از هم عرضی. دقت کن چی شد؟ شیء رو به نام الف حلول میدیم در به، اضافه میکنیم به به، یعنی حلول میدیم در به. بعد این الفی که رفت تو به وجود میشه موجود فی الموضوع. چون اینجوری فرض داریم میکنیم که الف که رفته تو به مثل شیئی باشد که فی موضوع رفته، وقت اینجا به الف هم میگیم عرض هم میگیم عرضی. عرض میگیم به این اعتبار که فی موضوع اینه، عرضی میگیم به این اعتبار که مقوم به نیست. سلام علیکم. این شد مطلب تا اینجا روشن. در چنین مثالی عرض و عرضی جمع میشه، ولی تفکیکشون هم جایزه که اینو در عبارتهای بعد ابن سینا اشاره میکنه. فعلا موردی رو فرض کردیم که یک شکل یعنی الف هم عرض باشه هم عرضی، وقت عرض بودنش رو گفتیم به چه مناسبته، عرضی بودنش هم گفتیم به چه مناسبته. بعد میریم جایی که عرض و عرضی از هم جدا بشند. فإنه إذا أضيف إلى شيء إنه يعني اون الف، اگه اضافه شود به شیء یعنی به، اضافه شدنش به این نفشه فکان فیه، یعنی اون الف فیه حلول کند در اون به. و کان این الف در وقتی رفته تو به، کان کشه افل موضوع در این صورت فه و این الف هم عرض است هم عرضی. من میگم الف، شما علامت بذارید که همه این ضمیرهایی که من دارم برمیگردن به الف، به اون شیئی که بعد از عنی کن آمده برمیگرده. فه و عرضان و عرضی، فه و این الف هم عرض است هم عرضی. اما عرضان دلیل میاره، دو خط بعد اما عرضیون دلیل میاره، ثابت میکنه که این شی هم عرض هم عرضیه. عرض بودنش به چه مناسبت، عرضی بودنش هم به چه مناسبت، این بیان میشه. اما عرضان اینو توجه کن، چرا عرضه؟ چون ذاتش فی موضوعه. از کجا فهمیدی ذاتش فی موضوعه؟ چون در این موضوع معین وارد شد، چون در این موضوع معین وارد شد فهمیدیم ذاتش محتاج. یعنی از ورودش در یک شیء معین که به نحو فی موضوع وارد شد فهمیدیم که این ذات محتاجه. چون این ذات محتاجه گفتیم عرضه. پس ببینید عرض بودنش رو حکم کردیم به این جهت که ذاتش فی موضوعه. ذاتش فی موضوع بودن از کجا فهمیدیم؟ از اینکه یه جا توی یه موضوع معین دیدیم فی موضوع شد. و در عرض همین کافی بود، در یه موضوع معین اگر فی موضوع می شد می گفتیم ذاتش فی موضوعه، می گفتیم ذاتش محتاجه. اینجا همینطور شد، در یه موضوع معین نگاه شدیم دیدیم فی موضوع شد، فهمیدیم ذاتش فی موضوعه و ذاتش محتاجه و کردیم به عرضیتش. اما عرضان فلان ذاتش قد حصل، ذاتش قد حصل موجودن فی موضوع، ذاتش موجود فی موضوع شد، پس شد عرض. چرا ذاتش موجود فی موضوع شد؟ لانه موجودن فی هذا الموضوع، چون در این موضوع معین موجود شد پس ذاتش فی موضوع این شد. فدل ذلک، دل ذلک یعنی وجود فی هذا الموضوع دلالت کرد الا انه، بر این که این عرض یا این شی محتاج فی نفسه الى موضوع ما، فی نفسه محتاج به موضوع ماست. از احتاج الى هذا الموضوع، چون به هذا الموضوع محتاج شد پس فی نفسه به هر موضوعی شد محتاجه. یعنی از احتیاج به یه موضوع معین کشف کردیم که میتواند محتاج، ذاتش محتاج است به هر موضوعی که شد، حالا چه این موضوع معین چه موضوع دیگر. اما عرضیون توجه کنید، در عرض بودنش مقایسه نکردیم، فقط دیدیم در یه جا فی موضوع این شد و محتاج شد، حکم کردیم به این که تو هر جای دیگه هم که بره فی موضوع این خواهد بود و محتاج، یعنی ذاتش این چنینه. حالا ممکنه تو یه جا بره اتفاقا مانع پیش بیاد اونجا فی موضوع نباشه، ولی هر جا رفت ذاتش محتاج است، هر جا بره ذاتش محتاج، محتاج به این که فی موضوع این باشد هر موضوعی که شد. اما عرضیون، اما این الف عرضیه. چرا؟ زیرا که مقوم نیست و و چیزی که مقوم نباشد ذاتی یعنی جوهری نیست، و اگر جوهری نبود عرضی هست. پس این الف چون مقوم نیست عرضیه، اما عرضی اون فهوه یعنی عرضی بودن، فهوه یعنی عرضی بودن. امرون لهو امریست که برای الف وجود دارد بلقیاس الهاز الموضوع. الف بلقیاس الهاز الموضوع عرضیه، اگه موضوع عوض کنی ممکنه ذاتی بشه. الف یعنی ماشی، بلقیاس به این موضوع یعنی افراد انسان عرضیه. اگر موضوع رو عوض کنی به جای افراد انسان بذاری افراد ماشی، همین الف یعنی ماشی که عرضی بود میشه ذاتی. اما عرضیون، اما این الف مثلا ماشی عرضیست، فهو و این عرضی بودن امریست که لهو برای الف ثابت است. بلقیاس الهاز موضوع این عرضی بودن ثابته، ممکنه بلقیاس به موضوع دیگر عرضی بودن نباشه ذاتی بودن حاصل بشه. فإنهو چرا دل بلقیاس الهاز موضوع عرضیست؟ زیرا بلقیاس الهاز موضوع ذاتی نیست، مقوم نیست. فإنهو بلقیاس الهاز موضوع غیر مقوم لهو. فإنهو الف بلقیاس به این موضوع میبینیم غیر مقوم است لهو، یعنی غیر مقوم است لین موضوع. چون غیر مقوم است پس عرضیه. ولا جز اون من وجودهی، نه مقوم این موضوعه یعنی در ماهیتش دخالت داره، نه جزی از وجود این موضوع، جزی از وجود این موضوعه که مقوم وجودی باشه، نه قوام وجودی به این موضوع میده نه قوام ماهوی به این موضوع میده. فهو عرضیان، پس نسبت به این موضوع عرضیه، نسبت به این موضوع عرضیه. فشی و عرضون، همین مطلب رو دوباره تکرار میکنه و بعد بیان میکنه که در یه شی ممکنه عرض بودن و عرضی بودن جمع بشه و ممکنه هم از هم جدا بشن. اگر یه امری مقوم نبود برای شیعی ولی تو اون شی که رفت به صورت کائن فعل موضوع نشد، اینجا عرضی هست ولی عرض نیست. ببینید دوباره بگم، اگر یه امری رفت تو موضوعی ولی کائنن فی الموضوع نبود، رفتنش و حلول کردنش به این صورت نبود، کائنن فی الموضوع نبود پس عرض نشد، اما غیر مقوم بود برای این موضوع میشه عرضی. چون غیر مقوم میشه عرضی، چون کونش در این موضوع کون فل موضوع نبود نمیشه عرض، عرضی هست و عرض نیست. پس یه جای ممکنه عرض و عرضی با هم هر دو جمع بشن، به شعی بگیم هم عرض است هم عرضی. یه جا ممکنه که دوتا با هم جمع نشن، به شعی بگیم عرضی ولی نگیم عرض. ایشون فهمید در این موردی که ما گفتیم اتفاقا که عرض و عرضی جمع شدن، ولی لزوم نداره همیشه جمع بشن، گاهی هم با هم از هم جدا میشن. نه عرضی هست ولی عرض نیست، نه جوهری هست. من اونورشو نگفتم. ببینید اینطوره، یه بار شیء هم عرض هم عرضی، اینجا که مشکلی نداریم. یه بار جدا میشن اصلا. جدا میشن یعنی چی؟ یعنی این شیء عرضی هست ولی عرض نیست، عرضی هست ولی عرض نیست، عرضیه بر این شیء و عرض نیست در این شیء. چون مقوم نیست پس مقاوم نیست برای محلش. پس عرضی نیست. و در محل وارد شده کائنن فل موضوع، پس عرض هست. اینو من اول نگفتم، این طرف نگفتم، از اون طرف گفتم که عرض هست و عرضی نیست. اینی که الان گفتم همین بود دیگه، عرض هست و عرضی نیست. یه جا عرضی هست و عرض نیست، مثلا تو مرکب رفته، بیاض رفته تو مرکب، این نسبت به این مرکب عرض نیست. چرا؟ چون فی الموضوع نیست. ولی عرضی هست چون مقاوم مرکب نیست. حالا اینو من میخونم شاید روشن‌تر بشه. فشیع عرضان لأنه فی نفسه مفتقر الى موضوع. شعر و عرض میگیم به این جهت که فی نفسه مفتقر الى موضوع، مقایسه نمی کنیم بلکه خودشو نگاه میکنیم. و عرضیان شعر و عرضی میگیم نه به خاطر این که فی نفسه کذاست، بلکه لأنه لغیره به حال کذا. حال کذا یعنی چی؟ یعنی غیر مقوم له ولا جزء من وجودی، همون که دو خط قبل گفتیم، یه خط قبل گفتیم. و عرضیون این شی عرضی هست چون لغیرهی به حال کذا، نسبت به غیر این چنین است که مقوم غیر نیست، جزء وجود اون هم نیست. و لما اتفق ان کان الموضوع هازا ولیس مقوما له فهو عرض فی، چون اتفاق افتاده که موضوع، یعنی موضوع این شی، هازا یعنی مثلا مرکب باشد، ولیس مقوما له، نه مرکب، اشتباه افتاد مرکب، حالا موضوع مثلا فرض کن جسم باشد، و لیس مقوم له، این عرضم که بیاض مقوم اون جسم نیست، لذا فهو عرض فی، هم عرضی شد هم عرض شد. مثلا جسم بیاض رو ملاحظه کنید با جسم، بیاض رو ملاحظه کنید با جسم، بیاض نسبت به جسم، نسبت به جسم عرضیه. چرا؟ چون مقوم جسم نیست. علاوه بر این اتفاق افتاده که در جسم فی الموضوع باشد ولی مقوم نباشد، پس نسبت به جسم عرضم هست. یا باید بگید فی نفس عرضه، اگه فی نفس عرض باشه نسبت به جسم هم عرضه. الان عرض بودن عرضی بودن جمع شد. و هازان المعنیان، هازان المعنیان یعنی عرضی بودن و عرض بودن. و این تلازم ها فی آزن موزه، در این مثالی که ما زدیم، در این موردی که ما گفتیم تلازم دارن. در موردی که ما گفتیم چیه؟ موردیست که هم غیر مقوم باشد برای موضوع، هم حلولش در موضوع به کون فعل موضوع قرار داده بشه، یا به جای موضوع بگم محل، بگیم هم غیر مقوم باشد برای محل، هم کونش فعل محل به منزله کون فعل موضوع باشد. در چنین موضعی عرض و عرضی، یعنی هازان المعنیان که عرض و عرضی است، تلازم دارن، یعنی هر دوشون هستن. این شی هم عرض است هم عرضی. فاعتبارهما مختلف. حالا از کنم اینه فاعتبارهما مختلف، این فاعتبارهما بعد از ان وصلی آمده، لذا به معنای لکن میاد. این دو معنا اگرچه در این موضعی که ما بحث کردیم تلازم دارن، لکن اعتبارشون مختلفه. اعتبارشون مختلفه نه یعنی از هم منفک میشن. من از خارج میخواستم بیان کنم که از هم منفک میشن. این یه تلاش بیهوده بود. اعتبار هم مختلف، یعنی این که عرض است به اعتباری عرض است، این که عرضی است به اعتبار دیگر عرضه. اعتبار عرض بودن و اعتبار عرضی بودن مختلفه، یعنی به یک اعتبار عرض است، به یک اعتبار دیگر عرضی است. این دوتا جمع شدن با هم، یعنی عرض و عرضی با هم جمع شدن، تلازم هم دارن، در این موضع از هم جدا نمیشن، ولی اعتبارشون مختلفه. یعنی اگر شما بخواد این شعر رو عرض اعتبار کنید، باید به ذاتش نگاه کنید. اگر بخواد عرضی نگاه کنید، باید این شعر رو بالقیاس الالغیر ملاحظه کنید و ببینید بالقیاس الالغیر مقوم نیست. پس دو تا اعتبار جداست، به یک اعتبار این شعر میشه عرض، به یک اعتبار میشه جوهر، به یک اعتبار میشه عرض، به یک اعتبار میشه عرضی. و هازان المعنیان یعنی عرض و عرضی بودن، ولو در این موضع تلازم دارند و با هم جمع شدن، ولی به دو اعتبار مختلف حاصلند، نه با یک اعتبار. اعتبار هما مختلفون. اعتبار عرض اعتباریست، اعتبار عرضی اعتبار دیگریست. به این اعتبار بشنگیم عرض، به اون اعتبار بشنگیم عرضی. خب تا اینجا مطلب روشن شد. که عرض رو و عرضی رو ایشون با هم جمع کرد به دو اعتبار. حالا می فهمد در مقابل عرض جوهر رو داریم، در مقابل عرضی جوهری رو داریم. پس مقابل هر کدام از این دوتا یه چیزی قرار گرفته، یک دونه مقابل برای این دوتا نیست، اینا خودشون دوتا، مقابلشون هم دوتاست. یکی عرض است، یکی عرضی، وقت مقابلشون هم دوتاست. مقابل عرض میشود جوهر، مقابل عرضی میشه جوهری، که جوهری یعنی ذاتی. پس اینطور نیست که این دو شی که یه جا جمع شدند یه دونه مقابل داشته باشند، بلکه همونطور که دو تا اعتبار دارند دو تا مقابل دارند. خودشون دو تاند، خودشون دو تاند، یکی عرضی یکی عرضی. منطور ممکنه یه مصداق داشته باشه، یه شیه که هم عرض هم عرضی. وقت دو تا اعتبار وجود داره، به یک اعتبار همیشه واحد میگیم عرض، به اعتبار دیگه به همیشه واحد میگیم عرضی. بعد میبینیم که مقابلشون هم دوتاست، اونی که عرض است مقابلش جوهره، اونی که عرضیه مقابلش جوهریه، یعنی ذاتی. این ولی کل واحد من هما مقابلن آخر، این اگرچه مرتبطه به حرفای قبله، ولی به یه صورت هم میشه جداش کرد. ما هم جداش میکنیم، بقیه بحث میزنیم در جلسه بعد. من خارج این یه خط گفتم، ولی ابی نداره، بزنیم شده جلسه بعد.